زنگی ها به طور سیستماتیک به واسطه تظاهرات کشته شدن، در این آمار 253 نفر نیاوردیم. در یک به قول معروف تب دیگری در اکسل، اونایی که با اکسل کار کردن میدونن، اونها رو اونجا قرار دادیم به خاطر اینکه این آمار مربوط به کسانی است که در حین تظاهرات کشته شدن. ما بر این باوریم که به صورت هدفمند برخی از افرادی که در برخی از محله ها به نوعی شهرتی داشتند، مورد حتی محبوبیت اهالی اون محل یا دوستانشون بودند، به عنوان شخص تارگت شدن، یعنی هدف قرار داده شدن و روبوده شدن، حتی اگر وارد تظاهرات نمی بودند یا به نوعی به پست های اینستاگرامی می پرداختن و مواردی مانند این. ما آمارشون رو قرار، همطور که گفتم، قرار ندادیم در کشته شدگان، ولی به صورت یک فایل جداگانه داریم تحقیق میکنیم در موردشون. اسم من نمیتونم بیارم، اما ما دست کم 3 مورد رو مطمئنیم که این افراد به دست نیروهای 3 مورد در سراسر ایران، البته موارد بونی زیادن، همینطور که بگم وقتی من میگم مطمئنیم یعنی اسناد و مدارک کافی گرفتیم، شاید بالای 10 مورد بوده که مورد ناپدیدسازی رو ما گزارش گرفتیم. 3 موردش رو مطمئنیم که این افراد با در بازداشتگاه هایی بودند. یکی از نمونه هاش هم اینه که برخی از این افراد برای مثال لوکیشنشون رو در اختیار اون عزیزانشون یا کسانی که دوست صمیمیشون بودن میگذاشتن و تا یک جایی اونها تعقیب شدن. مسائل جدی رو من جزئیات بیشتر رو نمیتونم بگم متاسفانه، ولی ما اینا رو ثبت کردیم همونطور که گفتم.
ولی این افراد در میون کسانی که الان ما نامشون رو میشنویم یا تکرار میشه یا به هر حال در رسانه ها اینطوری بگیم به قول خودمون رسانه ای شدن، در میون افراد هم کسی بوده که چون این موردی براش پیش اومده باشه؟
ببینید، این رو من باید با برای گفتنش، برای اظهار نظر علنیش با سازمان هماهنگ کنم، بعد حتما بگویم، به خاطر اینکه ما به صورت کیس های موردی به هیچ وجه نمیپردازیم، یعنی کیس های موردی رو نمیگیم، به خاطر همون مسئله ای که پیشا پیش نمیدونیم که چه مواردی اظهار نظرشون یا اشاره به نامشون ممکنه که امنیت منبع یا خانواده رو به خطر بندازه. ما در مورد چند کیس به نوع مشخص اطلاع رسانی کردیم، مانند کیس نیکا، کیس سارینا، اینها رو اطلاع رسانی کردیم. مجوزهایی داشتیم برای این کار و برای اینکه حکومت شبهه هایی هم ایجاد کرده بود که این شبهه ها خانواده رو هم تحت فشار قرار داده بود و ناراحت کرده بود. در واقع ما تونستیم اینها رو علنی بکنیم. اونا مال مواردی بودن که به نوعی خودشون مستقیم در تظاهرات شرکت داشتن.
و بپرسیم به اینکه این شباهتی که الان شما حالا صحبت ازش کردید، مسئله روبوده شدن، این تا چه اندازه شبیه رفتاری بوده که در گذشته هم به هر حال ما شاهد بودیم از دستگاه‌های اطلاعاتی، و آیا شباهتی بین مثلا این مورد و موارد پیشتر به نظرتون میرسه که بشه در موردش صحبت کرد؟
بله، در آبان 98 در خوزستان ما چون این مسئله داشتیم، جمعی از فعالان عرب خوزستانی، همکاران خوزستانیمون در اهواز، جسد اینها بعد از مدتی ناپدید شدن پیدا شد در مواردی بسیار دور از محلی که ناپدید شده بودند. متاسفانه میدونیم که در مورد آبان 98 یک فقط روایت رویترز 1500 تن است به نقل از منابع داخل رژیم، ولی خود ما به عنوان سازمان‌های حقوق بشری نتونستیم بیشتر از 300 و اندی کشته رو ثبت کنیم. این نشون میده ابعاد فاجعه بسیار بالاتره و به دلایل باز فشارهای امنیتی یا موارد مانند این ما اسناد کافی برای تمام کشته شدگان نداریم. قسمتی از کشته شدگان همین افرادی هستند که در خلال اعتراضات سال 98 ناپدید شدند و بعد از اینکه ناپدید شدند خانواده رفتند در بازداشتگاه‌های رسمی گفتند که اینجا نیست، ثبت نشده. به بعضیاشون حتی گفتن بله بازداشت برین، ساکت باشین تا ما آزادشون کنیم، بازجوییش تموم میشه. و بعد از چند روز جسدش که پیدا شد، اون هم در فضای عمومی، گفتن نه اصلا بازداشت ما نبوده. یعنی این مورد رو ما در اعتراضات پیشین مخصوصا در سال 98 هم داشتیم، الان داره الگوش تکرار میشه، بماند اینکه قصرهای سیستماتیک مانند قتل‌های زنجیره‌ای که شنوندگان باش به خوبی آشنا هستن، اینها هم در کارنامه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی اینکه یک تصمیمی از بالا باشه که به طور سیستماتیک اختیار عمل بده به سرویس‌های امنیتی که با کشتن مردم هراس افکنی بکنند، این سابقهش در جمهوری اسلامی وجود داره و الان هم ما رگه‌هایی از چنین چیزی رو می‌بینیم. برای همین نگرانیم و برای همین فکر میکنیم که حتما باید یک سازوکار بین المللی به قول معروف غیر وابسته به جمهوری اسلامی بیاد و تک تک این قتل‌ها رو مورد تحقیق قرار بده، چون یهو نمیشه تمام جوانان ایرانی به فکر خودکشی بیفتن، به فکر پرتاب از بلندی بیفتن، ناگهان ناپدید بشن و جسدشون پیدا بشه. و این به نظر من مسئله سیستماتیک هست و این اوردر رو، این دستور رو نیروهای امنیتی احتمالاً دارن که به چنین جنایت‌های دست می‌زنن، وگرنه اگر احساس بکنن که خارج از قوانین یا دستورات دارن جنایت میکنن، یک روزی احتمالا خودشون رو در قبال دادگاه میبینن، در همین جمهوری اسلامی مثلا اگر باشد. ولی وقتی که میان با خیال راحت چنین کاری رو میکنن، یعنی خیالشون راحته که در آینده تغییر نمیشن و این نشون میده یک دستوری از بالا میتونه وجود داشته باشه برای این جنایت ها.
آقای غفوری، به عنوان آخرین سوال اگر بخوام بپرسم، اینطور به نظرم میرسه که شاید صرف نگرانی چندان چارساز نباشه، واقعا چه توصیه‌ای میشه کرد به افرادی که در چنین وضعیتی قرار میگیرن؟ به هر حال منظور بیشتر خانواده هاست، خودتون میدونین که خانواده ها هم دلایلی رو دارن شاید برای اینکه اطلاع رسانی نکنن، فشارهایی که بهشون وارد میشه از جانب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی. و سازوکار بین المللی هم که شما صحبت میکنید، خب میدونیم که تمام راه ها تقریبا به تهران و به ایران بسته است از سمت سازمان های بین الملل. حتی سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نمیتونه دیداری رو از ایران داشته باشه. خب مجموع این شرایط چه راهی رو پیش روی شهروندان میذاره و چه میشود کرد؟
خوشحالم این سوال ها مطرح میشه، به خاطر اینکه خیلی وقتها این سوال ها از ما میشه، ولی در رسانه ها در عرصه عمومی تعداد بیشتری طبیعتا از مخاطبان مردم در این در جریان قضایا قرار میگیرن. ببینید، در مورد سازوکار بین المللی شما حق دارید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نه تنها جاوید رحمان، بلکه گزارشگران پیشین هم نتونستن در دوره جدیدی که ایران گزارشگر داره به ایران سفر بکنن. متاسفانه این راه بسته است، اما فشار جامعه جهانی، یعنی دولت‌های متحدن دولت‌های جامعه جهانی میتونه در این مورد اثرگذار باشه. حالا برگردیم به بحث خانواده‌ها در داخل ایران. ببینید، ما میدونیم خانواده‌ها تحت فشار بسیار زیادی هستن، چند نوع. یکی این که تغییر گواهی فوت، بهشون فشار میارن که رضایت بدن در گواهی فوت، مسئله اصابت گلوله، مسئله ضربات متعدد تغییر بکنه به خونریزی داخلی. ما این رو در موارد بسیار زیادی داشتیم. اینها در واقع تحت دو فشار قرار میگیرن. یک فشار، فشار از دست دادن عزیزشونه، و دومین فشار، فشار اینه که جسد اون عزیز رو نمیدن و تهدید میکنن عزیزان دیگرشون رو در صورتی که با نیروهای امنیتی همکاری نکنن. ما نمیتونیم به عنوان کسانی که در خارج از ایران نشستیم و داریم این جنایت ها رو ثبت میکنیم توصیه‌ای بهشون بکنیم. فقط این رو میتونیم بگیم که اگر اونها رضایت بدهند که گواهی فوت به نحو دروغینی نوشته بشود، اون وقت ما اینجا کارمون بسیار دشوار میشه برای ثابت کردن این مسئله که عزیزمون ها در تظاهرات کشته شده. من فقط این رو میتونم اینجا بگم. و ما حتی دو گزارش داشتیم در مورد افرادی که اسمشون رو رسما جمهوری اسلامی بسیجی معرفی کرده. یکیشون در شهر تهران و خانوادهشون با ما تماس گرفتن، گفتن تحت تهدید بسیار زیاد خودشون و نزد و خانواده، یعنی همسر اون فردی که کشته شده، هم تحت تهدید قرار گرفته، فرزند کوچکش تحت تهدید قرار گرفته که حرف نزنن وقتی اسم او بسیجی اعلام بشه. فکر کنید کسی که بچهش در تظاهرات کشته شده دو جور باید زجر بکشه، یکی از دست دادن بچه و دومی این که اون بچه به عنوان یه سرکوبگر هم معرفی بشه به هموطنانش. این موارد رو من توصیه میکنم با سازمان هایی که بهشون اعتماد دارن، حالا نه ما، دیگر سازمان های بین المللی هستن، هفته بین المللی هست، به هر کی که بهش اعتماد میکنن، این موارد رو ثبت بکنن، بگذارن که ما دستمون پر باشه برای اینکه بتونیم این موارد رو در صورت تشکیل دست کم سازکار به جامعه جهانی ثابت بکنیم. الان ما مواردی رو که گواهی فوت رو میگیریم و داخلش خونریزی داخلی نوشته، مجبور میشیم که انواع مدارک دیگر رو بخواهیم، افراد بیشتری رو به قول من انگیج کنیم در این مسئله که به ما مدارک بدن تا متوجه بشیم که آیا واقعا اون فرد بر اثر ضربات باتون یا بر اثر شلیک گلوله کشته شده یا خیر. برای همین من فکر میکنم که اگر این اجازه رو به نیروهای امنیت لاقل رضایت ندن که گواهی فوت به گونه دیگری نوشته بشه، بعدن ما دستمون بازتر است برای اینکه ثابت کنیم که عزیز اونها به دست نیروهای امنیتی کشته شده.
بله، شنیدید صحبت‌های کامبیز غفوری، یکی از کارشناسان سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو، در ارتباط با آنچه که در پیوند با اعتراض ها میگذره و به ویژه مسئله قربانیان این اعتراض ها که به هر حال بسیاری موارد هست که باید دربارش دقت کرد. اما پیش از این که ادامه بدیم، چون صحبت از قربانیان شد، من بگم که بنابر آماری که منابع محلی در سیستان و بلوچستان در خصوص اعتراض ها در زاهدان که روز گذشته در جریان بود در اختیار ما گذاشتن، تا کنون کشته شدن 2 نفر مسجل شده که یکی از اونها کلاس نهم بوده و دیگری هم جوان دیگری بوده که کشته شده، و در مورد دیگر افرادی که احتمال داده میشه که در میان قربانیان باشند، که پیشتر گفته شده بود که میتونه بین 4 تا 5 نفر باشند، همچنان منابع ما در سیستان و بلوچستان مشغول راستی آزمایی هستند. زخمی ها هم عنوان شده که 38 تا 40 نفر میتونن تخمین زده بشن در خصوص اتفاقاتی که در سیستان و بلوچستان و در زاهدان شاهدش بودیم. اما به تقاضای آمریکا و آلبانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد به موضوع اعتراض‌ها در ایران خواهد پرداخت. قراره که در چهارشنبه این موضوع در دستور کار قرار بگیره و بنابر یادداشتی که رویترز به اون دست پیدا کرده، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، نازنین بنیادی هنرپیشه و فعال حقوق بشر، جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از جمله سخنرانان این جلسه خواهند بود و مواردی هم که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شورای امنیت به موضوعاتی چون استفاده غیرقانونی از زور علیه معترضان، تحت تعقیب قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر، آدم ربایی و قتل ناراضیان سیاسی و مسائلی اینچنینی ورود خواهد کرد. اما بشنویم در این باره صحبتی رو که من با فراز فیروزی مندمی حقوقدان داشتم، و پیش از اینکه این صحبت ها رو بشنویم، این اشاره رو هم بکنم که همزمان با این تقاضا بود که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم بیانیه‌ای رو دادن و در بیانیه خودشون ایالات متحده آمریکا رو به هدایت اعتراض‌ها در ایران متهم کردند. فراز فیروزی مندمی، حقوقدان در آلمان:
ببینید، بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد که سند تأسیس سازمان ملل هستش، به مهمترین رکن سازمان که شورای امنیت هست، این وظیفه داده شده و این اختیار داده شده که تحت شرایطی بتونه مکانیزم‌های مختلفی رو به کار بگیره اگر صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره کشیده بشه. خب خیلی وقتا سوال میشد و این محل پرسش حقوقدانان بود که آیا حقوق بشر میشه تهدید تحت عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی تفسیر و تعبیر بشه؟ بله، بعد از مخصوصا بعد از دهه 90 میلادی این مسائل خیلی مورد بررسی قرار گرفت. کیس های مختلفی به وجود اومد در جنگ بالکان، و در حال حاضر اگر بخوایم کیس ایران رو مورد بررسی قرار بدیم، دقیقاً این مسئله خیلی حائز اهمیت هستش، چون در هفته های اول میشد فقط از نقض حقوق بشر صحبت کرد، ولی الان بعد از 2 ماه از اعتراضات و استفاده وحشتناک از تسلیحات ممنوعه، میبینیم گازهای اشکاوری که برخی مستنداتی که منتشر شده، شدت این گاز و نوع سمی بودنش خیلی خطرناک هست که ایران داره استفاده میکنه. شورای امنیت میتونه اگر تصویب بشه، اگر قطعنامه‌ای در اینجا حاصل بشه، اون مکانیزم هایی که در دست داره به اجرا بذاره. مثلا یکی از این مکانیزم ها تعیین نماینده ویژه، همون که برای سوریه مثلا منتصب کردن و چندین دورم عوض شد، یا اینکه مکانیسم تحقیق و تفحص مستقلی تعریف بکنه. این اختیار رو کامل داره به چه صورت تعریف میکنه، یا اینکه این مأموریت رو به دبیر کل ملل متحد واگذار کنه که تحت اون اداره‌ای که خودش داره این کار رو انجام بده. یعنی دست شورای امنیت خیلی باز هستش در این مورد، و من شخصا معتقدم اگر شورای امنیت مکانیسم تحقیقش رو فعال بکنه و یک مکانیسم برای ایران تعریف بکنه، خیلی خیلی قویتر از مکانیسم شورای حقوق بشر ملل متحد هستش. من شخصا باور چندانی به عملکرد اجرای شورای حقوق بشر ندارم، و در اینجا انتقادم رو از شورای حقوق بشر هم میخوام ابراز بکنم. ببینید، شورای حقوق بشر کامل وارد اون حوزه فعالیتی که شده که کمیسیون حقوق بشر قبل از این شورا در سازمان ملل متحد داشت. کمیسیون حقوق بشر که قبل از شورا بودش همین مشکلات رو داشت، اون عدم رسیدگی، اون توانایی اجرایی که نداشت و تبل رسواییش رو در همه عالم زده بودن. این منجر شد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل منحل شد و این شورای جدید با یه مکانیزم جدید اومد. اما من چندان فاصله با عملکرد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که قبلا بودش نمیبینم، و معتقدم که اگر شورای امنیت بتونه این مکانیزم رو تعریف بکنه، خیلی محکمتر و قویتر و با توان اجرایی بیشتری میتونه وارد رسیدگی بشه. البته این رو تذکر بدم، در سلسله مراتب بعدی شورای امنیت میتونه اقدامات مهمتری هم داشته باشه، از جمله تحریم‌های بین‌المللی، مثلا اون که با صدام انجام شد، قطع روابط، مثلا قطعنامه که صادر بکنه در خصوص قطع روابط دیپلماتیک کلیه کشورها با ایران، که این خیلی خیلی اهمیت داره، و در مرحله آخر اون اقدامات قهری دست جمعی که من فکر میکنم فعلا زود وارد اون مرحله بشیم، و اون مرحله غیر قهری میتونه خیلی مؤثر و تاثیرگذارتر باشه.
همونطوری که من پیشتر هم خوندم، یعنی وقتی نگاه میکنیم به این درخواستی که آلبانی و ایالات متحده آمریکا داشتن، در کنارش ما شاهد این بودیم آقای مندومی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بیانیه مشترکی رو منتشر میکنن و در اون بیانیه آمریکا رو به هدایت اعتراضات در ایران متهم میکنن. در همون بیانیه است که نام دو خبرنگار هم به صورت حروف اختصاری اشاره میشه بهش، یعنی نیلوفر حامدی و الهی محمدی، خبرنگارانی که گفته میشه دست داشتن در انتشار اخبار اولیه درباره ماجرای کشته شدن مهسا امینی. و الان هر دو نهاد امنیتی متفق القول اعتقاد دارند که آمریکا هدایت اعتراض ها رو به عهده داره. حتی من دیدم که برخی از دوستان روزنامه‌نگار اشاره کردند به بودجه کلانی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دارن، و اونجا متذکر میشن که در بیانیه‌ای که بیش از 8000 کلمه عنوان شده این بیانیه بوده، تلاش کردن که انجام وظیفه شغلی دو خبرنگار رو به این پروژه تقلیل بدن. این بیانیه رو وقتی در کنار درخواست حقوق بشری ایالات متحده آمریکا میگذاریم، به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم؟
ببینید، این دقیقاً این بیانیه 8000 کلمه‌ای که خیلی طولانی هم هستش، و من اسمش رو دوست دارم بیشتر بذاریم مانیفست امنیتی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حفاظت از جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی. ببینید، در سه نکته من میخوام به این بیانیه، چون مطالعه کردم بیانیه رو و مسائل بسیار عجیبی در این بیانیه هست، یا همون مانیفست امنیتی. ببینید، در مرحله اول خیلی جالب و خیلی محل بحث هستش، یک نهاد، دو تا نهاد امنیتی که بایستی وظیفه‌شون همینه که از کشور حمایت بکنن، از مردم این کشور حمایت بکنن، کمیسیون حقیقت‌یاب درست بکنن، حقیقت مشخص بشه، در یک خط، در یک کلمه شما نمی‌بینید که در این بیانیه اشاره‌ای به هیچ گونه مسئولیت و یا اشتباهی از طرف مقامات حکومتی شده باشه. از مرگ، از قتل دولتی مهسا گرفته تا مراحل بعدی، این همه کشتار، حدود 300 نفر کشته شدند، تعداد بالغ بر 3-4000 نفر ناپدید اجباری شدند یا بازداشت خودسرانه شدند، این همه مسائل، این همه قتل عام، شما در این بیانیه نهادهای امنیتی نمی‌بینید یک ذره مسئولیت پذیری که حداقلی از مسئولیت رو به عنوان یک حاکمیت در اونجا پیش بینی و تعریف کرده باشه. دوما قضیه خبرنگاران است. خیلی جالبه در بیانیه و خیلی تأسف‌باره که در بیانیه ما میبینیم به خانم نیلوفر حامدی و همکارشون اشاره شده عکس برداری از تصویر مهسا رو عمل مجرمانه تعریف کردن و انتشار این رو عملی مجرمانه دونستن بر اساس هیچ کدام از قوانین حداقلی جمهوری اسلامی. در حال حاضر هم این اعمال مجرمانه نیست و اتفاقا عملی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی عملی که این نهادها انجام دادن یک عمل مجرمانه است.
اتفاقا آقای مندوی بزنین همین رو ازتون بپرسم، شما که این بیانیه مشترک رو مطالعه کردید به عنوان کسی که فعالیت حقوقی میکنید، چند مورد نقض قوانین داخلی رو میتونین اشاره بکنید که در همین بیانیه موجود هست، با توجه به اینکه به هر حال این نهادها باید نگاهی هم به قوانین موضوعی داخلی و حتی قانون اساسی داشته باشن؟
ببین من اینجوری بهتون بگم، این بیانیه کلن هیچ مبنای حقوقی نداره، یعنی اگر بر اساس معیارهای حقوقی جمهوری اسلامی در نظر بگیریم کاملا یک بیانیه مجرمانه و یک سناریو علیه اشخاص، سازمانها و نهادهای مختلف هستش. به کرات در بندهای مختلف، در پاراگرافهای مختلف این بیانیه ما لفظ و گفتار مجرمانه بدون هیچ گونه تحقیق و تفحصی رو نسبت به اشخاص میبینید. ببینید نهادهای امنیتی صرفاً وظیفه تحقیق دارن، نمیتونن اطلاع رسانی بکنن قبل از اینکه پرونده مختومه اعلام بشه، وارد دادگاه شده، دادرسی عادلانه‌ای برای این اشخاص ترتیب داده شده باشه. هیچ کدوم از این مراتب وجود نداشته و متاسفانه قسمت دیگه عدم استقلال قوه قضایی هست. اگر ایران، اگر جمهوری اسلامی دستگاه مستقلی داشت، دادستان کل کشور نسبت به این بیانیه حتما در یک کشور مستقل و دموکراتیک واکنش نشان میداد و این دو نفر که بالاترین تصدی امنیتی کشور رو دارن رو حتما بازداشت میکرد، چرا که پر از سناریوها و اتهام ها علیه اشخاص هستش. ببینید نیلوفر حامدی کاملا ذات خبرنگاری رو انجام داده، وظیفه خبرنگاری رو، رسالت خبرنگاریش رو انجام داده. گرفتن عکس و انتشارش در خصوص کسی که توسط نیروهای دولتی به قتل رسیده هیچ عمل مجرمانه‌ای به شمار نمیاد. در قسمت سوم، این رو من دقیقا راستی آزمایی کردم، با کسانی صحبت کردم از حزب دموکرات کردستان که اینا خیلی جلو چشم من خیلی بهش اهمیت دادم به خاطر این نکته رو من دارم میگم. در قسمتی اشاره کرده بود به ارتباطات نیروهای امنیتی سازمان جاسوسی آمریکا با احزاب کردستان که جلسه ای داشتن در هتل مثلا فلان در کردستان عراق و اینها پول گرفتن اینها. ضمن اینکه در تحقیقات من هیچ کدوم از این مسائل حقیقت نداشته، دیشب مصطفی هجری در گفتگویی که با تلویزیون رودا داشته به شدت این مسئله رو کذب محض میدونه و سناریو سازی جمهوری اسلامی میدونه. فقط این هم این سه نکته به خاطر کمبود وقت من اشاره کردم. هیچ کدوم از مسائلی که در این بیانیه هست هیچ مبنای حقوقی نداره. اگر دادگاه مستقلی وجود داشت، متاسفانه در ساختار قوه قضایی ایران ما چیزی به نام دادگاه قانون اساسی نداریم. دادگاه قانون اساسی یک رکن بسیار مهمیه که در عمده کشورهای جهان وجود داره و رسالت اصلیش و دفاع از حقوق ملت هستش. اگر دادگاه قانون اساسی وجود داشت، حداقل به لحاظ شکلی امکان این بود که شکایتی در این خصوص نسبت به نهادهای امنیتی، نسبت به رهبر جمهوری اسلامی، هرچند که در عمل و حقیقت گفتن مسائل حقوقی در جمهوری اسلامی خیلی نمیتونه درست باشه. در هر صورت بیانیه هیچ مبنای حقوقی نداره، کاملا مجرمانه توسط نهادهای امنیتی بر علیه کرامت اشخاص نوشته شده و به نظرم صحبت کردن در موردش با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اجازه نمیده کمیسیون های حقیقتیاب، چه شورای حقوق بشر چه جاهای دیگه اتحادیه اروپا، بیان مستقلا تحقیق بکنن در خصوص این مسائل. ببینید الان اگر وقت اجازه بده این نکته را من اشاره بکنم.
بله اگر
به کرات به کرات هر روز ما میبینیم اشخاص رو میکشن، روز بعدش مثلا نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی میان این رو چیز میدونن یا خودکشی، مصرف تن ماهی، تاریخ مصرف گذشته، نمیدونم بیماری زمینه‌ای. هیچ کدوم از این مصادیق قتل رو مسئولیتش رو نپذیرفتن. خب مجموعه سازمان حقوق بشری ایرانی این سوال رو از جمهوری اسلامی، شما اجازه بدین که سازوکار مستقل حقوقی و حقوق بشری مرکب از پزشکان متخصص پزشکی قانونی، صلیب سرخ، پزشکان بدون مرز وارد کشور بشن و این مسائل رو بررسی بکنن، کالبد چکافی بشه، موضوع از نظر سمشناسی بررسی بشه، گلوله هایی که شما شلیک کردین بررسی بشه، اون وقت که گزارش تهیه شد میشه به صورت مستقل در خصوص این مسائل اظهار نظر کرد و انکار حقیقت توسط جمهوری اسلامی رو به صراحت نشون داد.
بله، شنیدید از فراز فیروزی مندمی در خصوص تقاضای آمریکا و آلبانی از شورای امنیت سازمان ملل متحد که موضوع اعتراض‌ها در ایران بپردازه، که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و از طرفی در کنار اون شاهد این بودیم که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه مشترکی ایالات متحده آمریکا رو به هدایت اعتراض‌ها در ایران متهم کردند و نگاهی حقوقی هم بود به این بیانیه که از منظر فراز فیروزی مندمی که خودش حقوقدان هست، این بیانیه و روحش با قوانین داخلی ایران و همچنین قانون اساسی در تضاد و در تعارض هستش. اما همونطوری که در جریان هستید و میدونید، رادیو فردا یکی از همکاران خودش رو از دست داد، رضا حقیقت نشاد. رضا حقیقت نشاد درخواستش این بود که پیکرش به ایران منتقل بشه و در زادگاه مادریش به خاک سپرده بشه. پیکر به ایران منتقل شد، اما از زمانی که پیکر رضا حقیقت نژاد به ایران سپرده شد و فرستاده شد، مقام‌های امنیتی و ماموران امنیتی جلوگیری کردند از تحویل دادن پیکر رضا حقیقت نژاد به خانواده‌اش و الان 4 روزه که تلاش‌ها صورت گرفته و همچنان خانواده رضا حقیقت نژاد به نتیجه‌ای نرسیدن تا او در خاک وطن خودش آرام بگیره. بشنویم از جمشید زند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خانواده رضا حقیقت نژاد در بیانیه‌ای که متن آن به رادیو فردا ارسال شده اعلام کرده‌اند که عدم پاسخگویی در مورد اینکه پیکر رضا در اختیار چه ارگان یا نهادی است، در حالی همچنان ادامه دارد که انتقال او با هماهنگی قبلی با نمایندگی دولت جمهوری اسلامی و صدور اجازه رسمی انتقال پیکرش به ایران برای خاکسپاری در زادگاهش در روز 5 آبان صورت گرفته بود، اما ماموران امنیتی پیکر او را در روز 4 آبان در فرودگاه شیراز ربودند و به مکانی نامعلوم بردند. خانواده حقیقت نژاد در ادامه بیانیه خود تأکید کردند که خواسته انسانی و به حق آنان بوده و هست که پس از این همه سال جدایی از سر اجبار، پیکرش را در زادگاهش به خاک بسپارند تا دست کم اکنون که دیگر دیدار رویش میسر نیست، به هوای دیدار مزارش نقطه پایان بگذارند بر این فراق تلخ سالیان. در ادامه این بیانیه آمده است: از آن لحظه شوک آور تا امروز، جدا از فشارها و تهدیدها، به هر نهاد و دستگاهی که به ذهنمان رسیده است مراجعه کرده ایم برای استمداد، اما نه تنها هیچ مرجعی هیچ پاسخی به ما نداده که حتی به ما اعلام نمی شود که پیکر رضا در اختیار چه ارگان یا نهادی است و عاقبت این بلا تکلیفی شکنجه آور چیست. رضا حقیقت نژاد بامداد روز 25 مهر پس از 1 دوره دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در بیمارستان شاریته برلین درگذشت و روز 3 آبان پیکر او برای دفن در ایران به کشور منتقل شد. پیشتر مادر رضا حقیقت نژاد با انتشار یک پیام ویدیویی ضمن تایید خبر ربوده شدن پیکر فرزندش توسط ماموران جمهوری اسلامی در فرودگاه شیراز، خواستار رسانده شدن صدایش به مردم کشور شده بود.
من مادر رضا حقیقت نژاد هستم. 6 سال بچه میدونیم، بعد 6 سال 6 ماه دوران مریضیش هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه و هیچ دسترسی هاش میخواهش کنم شما هم جای مو باشید درد دلمونه کش کنید یه پیام به تمام کشور سراسر ایران برسون یه خاصه مادری هست که 6 سال بچه شد.
وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه 5 آبان ضمن ابراز انزجار از ربایش پیکر رضا حقیقت نژاد به دست ماموران سپاه پاسداران خواهان بازگرداندن فوری پیکر او به خانواده اش شد.
بله شنیدید گزارش جمشید زند رو درباره پیکر رضا حقیقت نژاد که همچنان بعد از گذشت 4 روز از انتقال پیکرش به ایران به خانواده او تحویل داده نشده. اما بریم سراغ یک موضوع